ساعت 22:00 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 11 آذر ماه 1399 خورشیدی برابر است با اول دسامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم همراه با شما در این مجله و البته همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا با مطالب و گزارش‌های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری که اینجا همراه من هست در استودیو تا آخرین خبرها رو بشنویم از شاهین.
با سلام. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود در این مسائل را ندارد. علی ربیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که این مسئله در بررسی مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد. او گفت مفاد این طرح از جمله افزایش غنی‌سازی و اجرا نشدن پروتکل الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. روز سه‌شنبه 251 نماینده مجلس به کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی دادند. شماری از زنان در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از محدودیت‌های اعمال شده بر مردم از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. در این بیانیه که به امضای 17 تن از جمله مادران چند تن از کشته شدگان تظاهرات سالیان اخیر رسیده، گفته شده است که مردم از حقوقی مانند داشتن حق انتخابات آزاد، حق تشکیل احزاب، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی مستقل، حق تجمع و اعتراضات مسالمت‌آمیز، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی انتخاب دین و حق آزادی انتخاب پوشش محروم هستند. آنها افزودند که واکنش جمهوری اسلامی به اعتراض‌ها زندان، شکنجه و اعدام است. در این بیانیه گفته شده تا زمانی که دفاع از حقوق بشر برای ایرانیان داخل و خارج به امری ملی و همگانی بدل نشود و همه گروه‌های مدنی و حقوق بشری و سیاسی یک صدا نشوند، دنیا صدای دادخواهی و حق طلبانی مردم ایران را نخواهد شنید. از جمله امضا کنندگان این بیانیه گوهر عشقی، شهناز اکملی، ناهید شیرپیشه، حوریه فرجزاده و ایران اللهیاری هستند. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، امروز سه‌شنبه برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل می شود. هلاله موسویان، وکیل مدافع آقای جلالی، به رادیو فردا گفته است که مسئولین زندان اوین به وی گفتند که موکلش بعد از ظهر سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدامش به زندان رجایی شهر منتقل خواهد شد. پیشتر ویدا مهران نیا، همسر آقای جلالی، روز 5 آذر به رادیو فردا گفته بود که او در یک تماس تلفنی خبر داده که قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. خانم مهران نیا ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های وزارت خارجه سوئد، نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، عفو بین‌الملل و نامه 149 تن از برندگان جایزه نوبل به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای آزادی همسرش تأثیرگذار باشد. احمد رضا جلالی در اردیبهشت سال 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. مهدی محمودیان، فعال سیاسی، صبح روز سه‌شنبه به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت و به زندان اعزام شد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ایران اسلامی، دلیل احضار این فعال سیاسی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران از او در پی نوشتن یک توییت بود. مهدی محمودیان روز دوشنبه در توییتی با اعلام احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته بود که به نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی متهم شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و همینطور سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. خانواده و وکیل احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، در گفتگو با رادیو فردا گفتند که قرار بوده آقای جلالی امروز سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 11 آذر به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی داد. تصویب نهایی این طرح و تایید شورای نگهبان چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟ و با وجود کاهش نسبی شمار بیماران و مرگ و میرها در ایران، همچنان وضعیت شیوع کرونا در ایران بحرانی است. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حلال موسویان، وکیل احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، پس از مراجعه به دادگاه در گفتگو با رادیو فردا از انتقال آقای جلالی به زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام خبر داد. احمد رضا جلالی اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. توضیحات حلال موسویان، وکیل آقای جلالی، رو بشنوید در مورد اجرای حکم اعدام او در گفتگوی با رادیو فردا.
بله، به من آخرین چیزی که گفتن ساعت 5:30 بعد از ظهر انتقالش رو میدن به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم. اگر قرار باشه که خود اجرا بشه، احتمالاً باز یک دو روز دیگه زمان میبره. ولی موضوعی که هست، اگر به رجایی شهر انتقالشون بدن، خیلی کار سخت میشه دیگه. بعید به نظر میرسه که بشه برایشون کاری کرد. متاسفانه کشور مدفوع ایشون به نظر من تنها راهش هست سوئد. اگر که قرار باشه که اتفاقی بیفته، فقط از طریق مذاکره با کشور سوئد هستش. ولی خب متاسفانه تا الان که نتیجه ای نداده. حالا امیدوار هستیم دیگه. البته اول قرار بود یه هفته دیگه تمدید بکنن این مدت یک هفته قرنطینه در بند 209، اما به یک بار تصمیمشون عوض شد و گفتن که ما نامه میزنیم برای ساعت 5:30 بعد از ظهر انتقالش میدیم به رجایی شهر. من ازشون پرسیدم، خب مسلمه که به من نمیگن علتش. فکر میکنم که چون یه پرونده حقوقی معمولی نیست، یه پرونده‌ای هست که زوایا و جوانب مختلفی داره، پرونده بین المللی هست و از این لحاظ مذاکراتی که ما بین ایران و سوئد میتونه بینشون انجام بشه به هر حال خیلی مؤثر خواهد بود. ولی تا الان نتیجه نداده، یا مذاکره خاصی نکردن. البته هفته قبل وزیر امور خارجه سوئد با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردن، خبرش هم منتشر شد، ولی ظاهرا نتیجه نداده.
توضیحات حلال موسویان، وکیل احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی بود. درباره آخرین وضعیت او، خانم موسویان تاکید داشت بر اینکه مذاکرات مقامات بلند مرتبه سوئد با مقامات ایرانی ممکن هست که رویه این پرونده رو عوض بکنه. اما در همین رابطه گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و از او از جمله درباره آخرین وضعیت آقای جلالی پرسیدم. ویدا مهرانیا:
امروز از اونجایی که در واقع وکیل ایشون پرسیدم، تماس گرفته بودم و وکیل ایشون به من اطلاع دادن که احمد رضا رو قرار هست امروز ساعت 5 بعد از ظهر به زندان رجایی شهر کرج منتقل کنند.
جزئیات دیگری نگفتن؟ یعنی توضیحی ندادن به خود آقای جلالی؟
بله، من پرسیدم که آیا تونستن احمد رضا رو ببینن؟ نه، خود وکیلشون به من اطلاع دادن که نتونستن احمد رضا رو ببینن و اینکه قرار شده بود که قبلش میخواستن که این کار رو انجام بدن، ولی به ایشون تو گفتن که اگر بخوان احمد رضا رو ملاقات کنن، میتونن تو زندان رجایی شهر بیان. ولی در مورد تاریخش و هر نوع در واقع صدور حکم اینا هیچ اطلاعی نداریم. ولی برگه ای رو که در واقع حکم احمد رضا رو تایید شده توسط وکیل ایشون دیدن که قرار هستش که حکم اجرا بشه.
خانم مهرانیا، ما با وکیل آقای جلالی که صحبت کردیم، ایشون گفتن که شاید تنها راه ممکن که باقی مونده این هست که وزارت خارجه سوئد مداخله بکنه و به هر حال شاید بتونه با مذاکره جلوی این اقدام رو بگیره. شما آیا با خبر هستید که وزارت خارجه سوئد چه کارهایی انجام داده در این زمینه؟
بله، از اونجایی که احمد رضا تابع کشور سوئد هست، دولت سوئد قطعا باید پیگیر پرونده باشند و تا الان پیگیر پرونده بودن، ولی به نظرم پیگیریشون به حد کافی نبوده و امیدوارم که بیشتر از این بشه که مسئله بتونن حل بکنن. ولی در بالاترین سطح دیپلماتیک این در واقع روابط و بحث صورت گرفته، ولی در مورد جزئیاتش من اطلاعی ندارم. ولی من فقط درخواستم هم از دولت سوئد و هم از دولت ایران این هستش که احمد رضا رو قربانی نکنن و امیدوار هستم که با توجه به این که احمد رضا بی‌گناه هست، حکم اعدام ایشون رو لغو و واقعا ما الان تو شرایط خیلی بدی به سر بر هم من هم بچه هم امیدوارم که این مسئله هر چه زودتر حل بشه.
حدود یک هفته پیش خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد توییتی زد و اشاره کرد به اینکه از طریق سفارت سوئد در تهران با مقامات بالای ایران در تماس هست، از جمله آقای ظریف. در مورد این هم حتی به شما خبری ندادن که چه صحبت‌هایی شده و چه حرف‌هایی رد و بدل شده بین دو طرف؟
نه، خانم آن لینده چیزی در مورد جزئیات این خبر به من اطلاع ندادن، فقط به من گفتن که با ایران تماس گرفتن و هم در واقع مخالفت شدیدشون رو هم از طرف خودشون هم در تمام اتحادیه اروپا اعلام کردن که شدیداً حکم اعدام رو محکوم میکنن و اینکه امیدوار هستن که این مسئله حل بشه و ما امیدوار بودیم که این مسئله حل بشه. و امروز در واقع نمیدونم برای چی احمد رضا رو به زندان رجای شهر کرج انتقال دادن. من خواستم از تمام مسئولین ایرانی این هستش که در نظر بگیرن که احمد رضا محقق بین المللی بوده، نه تنها تو ایران خدمات زیادی انجام داده در طی 19 سالی که به ایران خدمت کرده و تمام کسایی که بودن به خاطر در واقع وضعیت ایشون و هم به خاطر دوتا بچه‌هاش از این حکم در واقع بگذرن و این حکم رو لغو بکنن، چون واقعا نه اجرای این حکم در شایستگی احمد رضا هستش که حکم اعدام بگیره، نه اینکه برای دولت ایران هست که یه محقق بین المللی رو به خانه اعدام بکنن و فکر نمی کنم که صورتی خوشی حتی برای ایران داشته باشه. برای اینکه اگر قرار هستش که دانشمندان رو کشورهای دیگه ای دارن ترور می کنن، امیدوارم خود دولت ایران هم نخواد دانشمند خودش رو در واقع اعدام بکنه و این هم یک نوع ضربه دیگری هست به ایران.
توضیحات ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی رو میشنیدید در گفتگویی که داشت با رادیو فردا. اما درباره آخرین وضعیت احمد رضا جلالی گفتگوی دیگری داشتم با حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، و ابتدا از او پرسیدم که به نظر آقای شریعت‌مداری موقعیت فعلی احمد رضا جلالی با توجه به اینکه او مکررن اتهامات رو تکذیب کرده، هم او و هم همکارانش، این وضعیت او زایده چه سیاست و در راستای چه هدفی است؟ حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار.
تا اونجایی که تجربه نشون میده، جمهوری اسلامی از دو تابعیتی ها و خارجی ها هر دو تحت اتهاماتی مثل جاسوسی و ضربه زدن به منافع ایران و جمهوری اسلامی به عنوان گروگان استفاده کرده و اونها رو وسیله مبادله قرار داده با زندانی هایی که برای ترور و خرابکاری به خارج کشور اعزام شده بودند و در جای به دام افتادند. آقای جلالی هم از این قاعده مستثنا نیست. ایشون کاملا و به شفافیت گفته که هیچ اتهامی در این زمینه نداره و تجربیات قبلی هم نشون میده که اغلب این افراد درست میگن و صادقن و افرادی که چنین اتهاماتی دارن اصولا میترسن که ایران برن و نمیرن. اینا افراد بیگناهن و برای مبادله اغلب از وجودشون استفاده میشه. آقای جلالی هم مستثنا نیست و در همین ارتباط به چنگ نیروهای امنیتی افتاد.
آقای شریعت مداری، شما هم اشاره کردید به این موضوع که در سالهای گذشته هم جمهوری اسلامی در موارد متعددی از همین روش استفاده کرده. شما فکر میکنید که تا چه حد تونسته به اهدافش برسه و براش در مقاطع مختلف نتیجه بخش بوده؟
بله، خب این سابقه نشان میدهد که در مواردی مثل میکنوس شدیداً ضربه خورده و ناکام بوده. در بعضی از موارد مثل قاتلین مرحوم بختیار یا قاسملو موفقیت داشته و توانسته است که با وعده های اقتصادی یا گرفتن گروگان یا چیزهای دیگه به اهدافش برسه. ولی اینطور به نظر میرسه که حداقل در داخل کشورهای اروپایی یک اجماعی داره به وجود میاد که نباید با جمهوری اسلامی در مقابل این فشارهاش تسلیم شد و باید مسئله حقوق بشر رو و نقض حقوق بشر رو جدی گرفت. بعد از این شاید جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در وضعیت بسیار ضعیفی است، هزینه بسیار بزرگی رو باید متحمل بشه و این جنگ داخلی بین جناح‌های مختلفشون هست که در حقیقت باعث میشه که دست از این حربه نکشن و برای خودشون پیروزی اطلاعاتی به دست بیارن، در صورتی که خب تجربه مانند ترور فخریزاده نشون میده که از اطلاعاتی وضعشون خیلی هم خراب.
آقای شریعت مداری، در چنین شرایطی که از یک طرف بحث انسانی و اخلاقی موضوع مطرح هست و از سوی دیگر بحث سیاسی، شما فکر میکنید که مسئولیت کشورهای مخاطب این اقدام چه هست؟ چه واکنشی رو باید نشون بدن؟
ببینید، این فیلم از آخرش نباید تماشا کرد. اکنون در وضعیت دشواری است که بسته به سیاستمداران هر کشور تصمیم فرق میکنه و یک فرمول واحدی وجود نداره. امیدوارم آقای جلالی زندگانیش نجات پیدا کنه. ولی این مقدمات به این خاطر فراهم شده که کوتاهی‌های بسیاری از طرف کشورهای غربی شده و مطامع اقتصادی و ندیده گرفتن اهمیت حقوق بشر باعث این شده که این سناریوها به وجود بیاد. وگرنه اگر جدی میگرفتن قضیه رو، اصولا ایران جرأت، یعنی جمهوری اسلامی جرأت چنین گروگانگیری رو نداشت و میدانست که باید هزینه بسیاری بپردازه و وارد این وادی نمیشد.
گفتگویی بود با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، درباره آخرین وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی. همراه ما باشید، تنفسی کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما وضعیت شیوع کرونا در ایران با وجود کاهش نسبی شمار بیماران و مرگ و میرها در دو روز گذشته همچنان بحرانی است. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 380 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن و در همین مدت هم 13900 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده، هرچند که این آمار بارها گفتیم که مورد تردید جدی منابع مستقل هست. اما همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد از طریق خط تلفن تا درباره آخرین خبرها از الهه بشنویم. الهه
سلام به شما سپیده و به شنوندگان خوب رادیو فردا. اول از همه بپردازیم به اینکه علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا، امروز گفته که در شروع هفته گذشته بر اساس ردیابی تلفن همراه بیماران مبتلا به کرونا نشون داده شده که 73% از اونها که در قرنطینه بودن این قرنطینه رو رعایت نمی کنن و اونها رو به بمب ساعتی در تهران تشبیه کرده و گفته که حتی اونهایی هم که در قرنطینه میمونن بین 7 تا 10 نفر از اطرافیانشون ممکنه به این بیماری دچار بشن و پیشتر علیرضا زالی این مبتلایان رو بمب‌های بیولوژیکی خونده بود. اما کرونا در مورد آمارش که شما آمار را ارائه کردید هم شما گفتید و هم در خبرها شنیدید، اما در مورد مرگ و میرها باید بگیم که آماریست که نه تنها با موارد خاکسپاری های گسترده در کشور و به ویژه در تهران اصلا همخوانی نداره، بلکه به وسیله خود مقامات جمهوری اسلامی به کرات مورد تردید قرار گرفته. در مورد نحوه مدیریت کرونا و آمارها بیشتر میتونیم بشنویم از دکتر حسین موسویان، پزشک در ایران، که ساعتی پیش با ما حرف زده بود.
برخورد با این پاندمی خطرناک از ابتدا در ایران با اشتباه و ندانمکاری همراه بود. از اون ابتدا کارشناسان گفتن که شهر قم که مرکز بروز بیماری هست باید قرنطینه بشه، گوش نکردن. گفتن پروازها به چین باید قطع بشه، توجهی نکردن. پنهانکاری کردن، بیماری رو اعلام نکردن به مردم. این پنهانکاری باعث شد که مردم توجه پیدا نکنن و به خطر واقف نشن. بعد هم آمارهای غلط باز هم سبب شد که مردم اونطوری که باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را نکنن و ساده انگاری بکنن. خب این ناراستی ها به ضرر مردم تمام شده و امروز ما گرفتار این مرگ و میر غیر قابل انتظار در مقایسه با کشورهای همسایه و سایر کشورها باشیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا همسپیده با صدور یک حکم فریبا نظری پورکیایی را به سمت رئیس کارگروه خانواده این قرارگاه منصوب کرده. فریبا نظری همین حالا هم مشاور رحمانی فضلی در امور زنان و خانواده است و وزیر کشور از او خواسته که با توجه به اهمیت زنان به ویژه در نهاد خانواده بر نقش اونها در مدیریت بحران کرونا خودش رو متمرکز کنه. سپیده؟
من خواستم ازتون بپرسم که با توجه به صحبت‌هایی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا کرده و گفته که با این محدودیت‌هایی که اعمال شده شمار شهرهای قرمز کاهش پیدا کرده به 64 شهر، الان وضعیت استان‌های ایران چطور هست؟
از چند استان خبرهایی داریم. میدونید که 27 استان در وضعیت قرمز قرار دارن به گفته سخنگوی وزارت بهداشت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفته که در حال حاضر 10% مردم این استان به توصیه ها توجه نمی کنن. اما افزوده که از وقتی که برای اونهایی که مراسم برگزار می کنن، مراسم عزا و عروسی مد نظرشه، از وقتی که براشون جریمه نقدی و مجازات های دیگه ای در نظر گرفته شده، شاهد کاهش آمار بودیم. او گفته که محدودیت‌های 2 هفته‌ای یک زمان طلایی برای مقابله با کرونا است و اضافه کرده که شاید نشه که این محدودیت‌ها رو این 2 هفته رو اضافه کرد به خاطر اینکه مشکلات معیشتی برای مردم وجود داره. منوچهر حبیبی فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا همین استان قزوین هم تاکید کرده که مردم باید از برگزاری شب یلدا اکیداً خودداری کنند تا زنجیره این بیماری بشکنه و از بین بره. شهرام حبیب‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از استانهای قرمز از بیماران مبتلا به کووید 19 که در قرنطینه خانگی هستن خواسته تا به هیچ وجه از خونه خارج نشن، چرا که ظاهراً رعایت نمی کنن. و در مورد اینکه خود مسئولان مبارزه با کرونا هم میتونن مبتلا به کرونا بشن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در خراسان رضوی هم هست، به کرونا مبتلا شده، هرچند که میگه که حالش رو به بهبوده. سپیده؟
ببینید، این روزها که وضعیت اقتصادی مردم خیلی نابسامان هست، فشار اقتصادی زیاد هست، به هر حال گزارش های منتشر میشه از اینکه هزینه های درمان کرونا هزینه های میلیونی هست. در خبرها نیومده که مردم چطور از پس مخارج درمانشون برمیان.
چرا؟ محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اتفاقا در دیدار با نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس همین امروز از گسترش پرونده های الکترونیک سلامت، نسخه نویسی، نسخه پیچی الکترونیکی و مسائل مختلف دیگه زیادی هست داده و بر حمایت سازمانش از بیماران مبتلا به کرونا تاکید کرده و گفته در حال حاضر 100% بیمه های درمانی بیماران کرونا تحت پوشش قرار میگیره، که البته این موضوع تا حد زیادی مورد تردید کارشناسانه، چرا که برخی از شنوندگان رادیو فردا در هفته های اخیر از پرداخت دست کم 10 میلیون تومان تنها برای پذیرش در بیمارستان و خوابیدن روی برانکارد در راه خبر دادن. دکتر محمد کاظم عطاری پزشک ساکن آمریکا در این مورد این موضوع رو دنبال کرده و در این مورد ساعتی پیش با ما حرف زد.
این نکته بسیار مهمی هست که فردی که درگیر یک همچین بیماری هست یا اطرافیانش دیگه حداقل درگیری های مالی نداشته باشن. خب روی کاغذ قوانین بسیار خوبی وجود داره در ایران برای حمایت های بیمه ای از بیماران مبتلا، اما در عمل باید ببینیم اینها چقدر اجرا میشه. متاسفانه مهمترین نکته ای که در این موضوع وجود داره مسئله تشخیص بیماری کرونا در بیماران بستری هست. تست های تشخیص زمانی نتایج رو اعلام میکنن که بعضی اوقات بیمار فوت کرده و اصلا زمان معمول تسویه حساب گذشته و بیماری با عناوین دیگه ترخیص میشه و اطلاق کرونا بهش نمیشه. اینجاست که این بیمه بهش تعلق نمیگیره. نکته دیگه مسائلی هست که همراهان بیمار باهاش مواجه هستن و اون نبودن داروهای مورد نیاز در داخل بیمارستان هست. به همین دلیل همراهان بیمار باید اونها رو از بازار آزاد میلیون ها تومان پرداخت بکنن و اینها رو دریافت بکنن که اینها دیگه نمیتونه مشمول بیمه باشه به دلیل اینکه از بازار آزاد تهیه میشه.
سپیده، نکته مهمی که شاید گفتنش اینجا ضروری باشه اینه که در ساعات گذشته یک چیزی خبرساز شده، اونم اسناد فاش شده، اسناد 117 صفحه‌ای فاش شده است که نشون میده چگونه چین اطلاعات حیاتی لازم برای مهار پیشدستانه شیوع کرونا در جهان رو پنهان کرده بوده.
بسیار سپاسگزارم. الهه روانشاد بود همکارم که ما رو در جریان آخرین های کرونا قرار داد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از جمله در مورد ویروس کرونا تجربیاتتون یا هر مسئله دیگه‌ای که دغدغه شما هست با ما صحبت بکنید از طریق 2042-02-21-12-21-12 یا شناسه @فرداگرام در تلگرام.
میگم که بعد از 8-9 ماه که از کرونا گذشته همه دنیا تکلیفش مشخص شده، شما تازه بالا پایین دارین میکنین، اداره ها رو ببندین یا نبندین، بعد بالا پایین میکنین میگین کارهای ضروری بعد بیان سر کار. خب منطقیه. یکی از این کارهای ضروری اینه که کارگر وقتی میاد خفتشو بگیرین بهش چلاق بزنین. آدم بشین شماها.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنند. ای کاش اینطور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستند که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید خبرهای بیشتر ما رو هم دنبال بکنید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، اگر نمیتونید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا است. اما مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 11 آذر به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات ایران وضع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران 251 نماینده مجلس به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. گفتگوی داشتم با نیما راشدان فعال سیاسی و ابتدا از او درباره این طرح پرسیدم اینکه آیا این اقدام ایران اقدامی نمادین است یا عملگرایانه؟
هم نمادین هست و هم نمادین نیست. یه قدری معادلات سیاسی در ایران پیچیده تر از این حرف است. نمادین هست به این معنا که خب ببینید، مگر آقای خامنه‌ای نگفته بود اگر آمریکا از برجام خارج بشه ما برجام رو آتش می‌زنیم؟ خب طبعا دیدید که این کار رو نکردن. یا مگر نگفته بود اگر کمترین اقدامی علیه ایران انجام بشه شهرهای فلان و فلان رو با خاک یکسان خواهیم کرد؟ تا جایی که من شنیدم حداقل 2500 اقدام نظامی علیه نیروهای ایران انجام شده در سوریه و کمترین پاسخ به این داده نشده. بنابراین اراده حکومت در ادامه مذاکرات، اراده حکومت و اراده شخص آقای خامنه ای در توافق هسته‌ای بود و در خارج نشدن از برجام ماند و در شروع مذاکرات با دولت آقای بایدن خواهد بود. از این جهت یک اقدام نمایشی است، حالت چماق و هویج است که البته خب به نظر نمی‌رسه کسی هم به این توجه کنه، به خاطر اینکه من فکر کنم حتی ناشی ترین بازیگران بین‌المللی هم می‌دونن که مجلس در ایران یک جوکه و خوبکاره‌ای نیست. اما یک بخشی داره و اون بخشش نمادی نیست. رسانه‌های تبلیغاتی خصوصا در فضای مجازی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شدت به این مسئله حساسند که افکار عمومی احساس کنند مشکلات اجتماع، مشکلات اقتصاد داره از ناحیه مذاکره با غرب حل میشه. به شدت روی این تبلیغات و پروپاگاندای بسیار قوی میکنند در تمام پلتفرم‌ها، از فضای مجازی گرفته تا صدا و سیما و روش‌های دیگه، که نزدیکی به غرب جز بدبختی و حقارت و بیچارگی و حتی مشکلات اقتصادی برای کشور چیزی نداره. این حساسیتشون خصوصا در زمانی تشدید میشه که توافق با غرب از طریق رقبای سیاسیشون که فرض کنید آقای روحانی و اطرافیانشون که اونها هم از نیروهای امنیتی نظام هستن انجام میشه. به هر حال مذاکره با غرب رو تصمیم راهبردی دارن که انجام بدن اولا. ثانیا به هیچ وجه علاقه ندارن که مردم حل مشکلاتشون رو از ناحیه مذاکره با غرب ببینن، به خاطر این وقت تمایل به مذاکره با غرب و گشودن درها رو در افکار عمومی زیاد میکنه و خب مردم از حکومت عبور خواهند کرد. و سه، بسیار حساس هستن و در مقطع فعلی اتفاقا حساس‌تر هم هستن به خاطر فرایند جایگزینی آقای خامنه‌ای و جانشینی ایشون که حل مشکلات ایران و توافق از طریق اصلاح طلبان صورت نگیره. این دفعه به درگیری‌های درونی دو گروه امنیتی، یکی در سپاه و یکی در وزارت اطلاعات، آدم‌های نزدیک به آقای روحانی برمی‌گرده.
آقای راشدان، فکر می‌کنید اگر این طرح به تصویب نهایی برسه و شورای نگهبان همون رو تایید بکنه چه نتایجی رو به دنبال خواهد داشت؟
هیچ نتایجی. اگر آقای خامنه‌ای طرفدار FATF باشه، FATF تصویب میشه. اگر ایشون مخالف FATF باشه، تصویب نمیشه. اگر طرفدار ماندن در برجام باشه، ایران در برجام میماند. اگر مخالف ماندن در برجام باشه، ایران مجلس و شورای نگهبان و این چیزهایی که به صورت نمادین وجود داره نداره، تصمیمات رو آقای خامنه‌ای میگیره. بعد از درگذشت ایشان حالا باید دید که فضا به کدوم سمت خواهد رفت، جایگزین ایشون چه فرد یا نهاد و گروه های صاحب قدرتی خواهند بود، به اون بحث دیگری.
برگردیم به اتفاقی که افتاده و یکی از واکنش های ایران بوده، در واقع به همون کشته شدن محسن فخری زاده، چهره ارشد در برنامه هسته ایران. شما فکر میکنید که انگیزه این اقدام چه بوده؟ بعضیا میگن ایجاد مانع برای دولت بایدن و برخی هم بر این باور هستن که این اقدام صرفاً در ادامه سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بوده.
نه، اون بعضی ها که ایجاد مانع رو میگن حرف کودکانه‌ای میزنن، البته غرض سیاسی دارن پشتش، هم در داخل ایران هم خارج از ایران. تعداد دانشمندان هسته‌ای ایران که از بین رفتن در دوران آقای اوباما و بایدن بسیار بیشتر از دوران آقای ترامپ اگر عدد بگیرید. اخلال و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران، نمونهش ویروس استاکسنت هست که واقعا بزرگترین عملیات خرابکاری در زمان آقای بایدن و اوباما اتفاق افتاده. بنابراین حتی از آقای اوباما و بایدن هم فراتر بریم، حتی رهبران اروپایی هم بارها و بارها تایید کردند به هر وسیله‌ای که شده جلوی دستیابی جمهوری اسلامی ایران رو به سلاح هسته‌ای خواهند گرفت. وقتی به اون لفظ به هر وسیله‌ای که شده دقت کنید، طبعا مواردی مثل آقای فخری‌زاده هم در اون راستا قرار میگه. ربط به آقای اوباما، بایدن، نخست وزیر انگلستان، صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه هم نداره. ظاهرا همه روی این توافق داره.
گفتگویی بود با نیما راشدان، فعال سیاسی، در مورد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی ایران که در مجلس ایران وارد شده. با همین گفتگو این مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در ادامه شنونده مجله جامعه باشید. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از یک طرف صحبت از موج سوم و حتی شدیدتر همه‌گیری کرونا با فرارسیدن فصل سرماست و خبرها درباره پر شدن بیمارستان‌ها و نبودن هیچ فضایی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا، و از طرف دیگر شهروندانی به رغم همه توصیه‌ها برای خرید در حراجی گوش تا گوش صف کشیدند. ویدئویی که صف طولانی و در هم فشرده مردم پشت در فروشگاهی در یکی از مراکز خرید غرب تهران را نشان می‌دهد، نگرانی‌های زیادی را دامن زده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از بهت و حیرت و حتی عصبانیت خود پس از دیدن این ویدئو می‌نویسند. مردم در حالی برای خرید ارزان در اوج بحران کرونا صف کشیدند که همین حالا به گزارش خبرگزاری ایسنا روزانه 400 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به کرونا از دست می‌دهند. فقط هم ایستادن در صف طولانی خرید با تخفیف نیست. از شیراز خبر از ازدحام در مراسم گشایش یک فروشگاه می‌رسد. از جزیره کیش خبر از جشنواره تابستانی. از مشهد عکس‌های گرد همایی در ورزشگاه و بسیاری نمونه‌های دیگر که این پرسش را به وجود می‌آورد که چگونه است که پس از ماه‌ها تذکر و هشدار از یک سو و ابتلای شهروندان و مرگ آنها از سوی دیگر، هنوز با ماندن در خانه و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری تا این حد سهل‌انگارانه برخورد می شود. رسول نفیسی، جامعه شناس، از تسلط تفکر قضا و قدری در جامعه ایران می گوید.
مردم حتی شاید اونقدر بر زندگی ارزش قائل نباشن. میگن که خب من کارم انجام میدم، حالا دیگه هرچی خدا خواست. چون یک تفکر قضا و قدری خیلی مسلطی در ایران و کشورهای اسلامی حاکمه که این قضا و قدری بودن و اینکه هرچی خدا خواست و مثلا مترصد شدن به ائمه و فلان اینها، بنظرم در این شرایط کاملا اثر وارونه داره. و متاسفانه به خاطر اینکه روزخونها در ایران در رژیم مسلطن، اینها این تفکر رو نه تنها جلوش نمیگیرن بلکه اشاره میدن. تمام که دیدیم اگر همون روزهای اول اینها قوم رو به کلی جلوش بسته بودن و قسمتهایی از گیلان رو به کلی مسدود کرده بودن، شاید خیلی اثر میداشت. ولی به جای این گفتن که اشکال نداره، مردم هم انصافا هیچ نوع همکاری نکردن. این موضوع متاسفانه در یک شکل سیکل معیوبی هم از طرف دولت و هم از طرف مردم تقویت میشه. میبینیم که تقریبا همه خانواده ها به نحوی درگیر این مرض مهلک هست.
او همچنین با پیش کشیدن وضعیت اقتصادی و فشار سنگین تورم و گرانی بر مردم میگوید ای بسا بقا بیش از سلامت برای مردم مهم باشد.
در جامعه فقیر مسئله طب، مسئله بهداشت، مسئله ثانویه است، مسئله اولیه بقا.
اما حتی اگر موضوع بقا باشد، باز هم رعایت کردن نکات ایمنی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا اهمیت پیدا می کند. نه اینکه شهروندان ماسک‌های تنفسی را به صورت نمایشی استفاده کنند یا ماسک را زیر بینی خود قرار دهند. از حسین قاضیان، جامعه شناس، می‌پرسم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مردم پروتکل‌های جهانی پیشگیری از کرونا را حقیقتاً رعایت کنند؟
ببینید، رعایت کردن در این موارد یه اقدام جمعیه، یعنی اینطوری نیست که من این کارو بکنم شما بکنی یه دی نکنم، بعد از یه مدتی من و شما هم ممکنه به این نتیجه برسیم چرا دیگران این کارو انجام نمیدن ما چرا انجام بدیم، و در نتیجه هیچ کی انجام نمیده جز یه دی محدودی که فقط مجبورن هی خودخوری کنن از اینکه چرا دیگران اجرا نمیکنن. وقتی قراره یه اقدام جمعی انجام بشه، یا باید یه قاعده جمعی براش وجود داشته باشه که ما بهش میگیم قانون، یا فرهنگ اون رو درونی کرده باشه و ما به دلیل الزامات درونی اون کار رو انجام ندیم و الزامات بیرونی مثل قانون هم بهش کمک کنه. در این مواردی که موقته، مثل اینکه در دوره کرونا مثلا بخوان از خونه بیرون نیاد، دیگه اینجا قانون به مفهوم معمولش عمل نمیکنه، بلکه یک قاعده موقت باید وضع بشه. ولی این قاعده باید اولا روشن باشه، قابل اجرا باشه، ضمانت اجرا داشته باشه و در عمل هم اجرا بشه. خب ما در هیچ کدوم از این موارد اینها رو نمیبینیم. وقتی چنین قاعده روشن، قابل اجرا، دارای ضمانت اجرا و در عمل اجرا شونده‌ای وجود نداشته باشه، اون قاعده جمعی هم شکل نمیگیره، بنابراین هر کسی به شیوه خودش عمل میکنه.
حالا وزیر کشور از افزایش تست‌های فوری کرونا به 100 هزار تست در روز خبر داده و جلسه فوق‌العاده ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی تشکیل شده است. قرار است از روز شنبه اول آذر ماه 150 کلان شهر ایران از جمله تهران برای 2 هفته تعطیل شوند. در این 2 هفته بجز سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی، داروخانه‌ها و مراکزی که مایحتاج ضروری مردم را تامین می‌کنند، همه جا تعطیل خواهد بود. تصمیمی که دولت در ایران ماه هاست آن را به تعویق انداخته است. حسین غازیان.
وظایفی که دولت‌ها در زمینه همه‌گیری‌ها دارن تا حد زیادی روشنه. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه‌های بسیار مشخصی رو برای همه دولت‌ها داده. مهمترین اونها اینه که دولت‌ها تست کردن، ردیابی کردن رو جدی بگیرن، اقداماتی برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن، در سطح فردی درخواست زدن ماسک بکنن و رعایت بهداشت فردی از طریق شستن دست‌ها و الزام مات مادی این کار فراهم کنن، مثلا ماسک فراهم کنن، امکان این که در مناطق عمومی، در حوزه عمومی آدم ها دسترسی داشته باشن به ژل های بهداشتی که بتونن دستشون رو بشورن و الی آخر، و در نهایت اگر لازم بشه قرنطینه رو اجباری بکنن یا حتی شهر یا یک قسمتی از کشور رو تعطیل کنن. خب برای هر کدوم از اینها دولت ها نیازمند یک سری مقدمات و یک سری امکاناتی هستن. مثلا اگر دولت میخواد شهر رو تعطیل کنه، باید این امکان داشته باشه که به کسانی که بیکار میشن پرداخت کنه، به کسانی که بخشی از امکانات مادیشون رو از دست میدن در دوره بسته شدن شهر بتونه کمک مالی بکنه، برای بسیاری از افراد ناتوان تمهیداتی فراهم کنه. این نیازها رو وقتی دولت ها میتونن فراهم کنن که در سطح زندگی عادی هم موفق باشن. خب دولت ما در زمینه گردوندن عادی جامعه هم در واقع ناتوان بوده، طبیعی است که در این زمینه هم ناتوانی خودش رو ابراز کرده.
این جامعه شناس همچنین به نقش کمبود منابع و فساد موجود در حکومت اشاره می کند.
نداشتن منابع هم باعث شد دولت اصلا به سراغ بعضی از برنامه ها مثل تعطیلی کامل نره، چون بودجه لازم رو برای این کار نداره که بتونه به مردم کمک کنه. فشار تحریم ها هم هست، فساد هم که از قبل وجود داشته، در نتیجه چنین امکانی هم نیست.
از سوی دیگر رسول نفیسی، جامعه شناس، از وضعیت گروه های از شهروندان میگوید که برای امرار معاش و گذران زندگی خود ناگزیرند در خیابان های شهر کار کنند.
هزاران هزار شغل در ایران وجود داره که اینا حتی به شکل کلاسه اسمی شغلا مشخص نیست چیست، و که مثلا دستفروشی های انواع اقسام غیر، یا مثلا فروختن دارو در کنار خیابون ناصر خسرو، هزاران نفر هستن که به این شغلا مشغولن.
بحران کرونا در ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای جهان هر روز وخیمتر شده، اما در ایران شرایط کنترل بیماری و مراکز درمان هم بحرانی به نظر می رسد. اینجاست که حسین غازیان، جامعه شناس، از اعتمادی که مردم به حکومت و برنامه هایش ندارند می گوید.
یکیش همین است که مردم به برنامه و سیاست های دولت اعتماد داشته باشند و اون سیاست ها هم روشن و قابل پذیرش باشه. این دو بخش هم از زندگی اجتماعی سیاسی ما غایب بوده، بنابراین دولت هم در این زمینه چندان توفیقی نداشت.
هرچه هست، تنها راهی که تا به حال مرکز بهداشتی معتبر جهانی برای کنترل ویروس کرونا پیشنهاد دادند، رعایت پروتکل های بهداشتی، هرچه پیشتر ماندن در خانه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله مسئله فیزیکی با دیگران است، نکاتی که البته در صف پر ازدحام خرید با تخفیف به هیچ وجه قابل رعایت کردن نیست. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیم خضرهیدری همراه بودید. مراقب خودتون باشید تا مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.